بزرگ محسوب میشید مورد هدف نیست، بلکه آنچه که داره اتفاق میفته خام فروشی است که با صادرات ثروت انجام میشه و نه سرمایه سازی در داخل کشور. در ازاش آیه ثروتی اشاره میکنن 300% سود چرا باید اتفاق بیفته؟
ببینید کاملا با شما موافقم. به همین دلیل ما اول صحبتمون گفتیم که ما صادرات رو به دو قسمت،
بله،
همت و نعمت،
بله.
در رابطه با پتروشیمی و میعانات که بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی ماست، ما پیشنهادمون به بانک مرکزی این بود که اینا همه ارزششون رو 100% ارزششون رو باید بیارن. و جالب اینجا بود که وقتی اینا مثلا 30% 40% آورده بودن، بانک مرکزی خیلی خوشحال بود که اینا آوردن. و شما دیدید که همین بالا رفتن قیمت ارز چه تبعاتی در بورس داشت و بندگان خدایی که میرن تو بورس به یک امیدی سرمایه‌شون میبرن، این دوباره میره بالا، دوباره پرت میشه میاد پایین، به دلیل اینکه
اصلا نوعاً پتروشیمی هم خصولتیه، یعنی مال سازمان بانشستگیه یا مال شستایه، بالاخره اینا مال دولته. گاز رو ارزون میگیرن. ببینید الان امسال دو برابر مبلغ قبلی،
شما تقریبا خاطرتون هست دو سال ما تنش داشتیم بین پتروشیمی‌ها و دولت، بله. که چرا قیمت گازی، بله. که به عنوان خوراک دارید به ما میدید قیمتش رو می‌خواید ببرید بالا، بله.
ببینید قربان، من عرضم این بود، ما اگه تبیین بکنیم اهمیت صادرات، اهمیت صادر و اهمیت صادرکننده،
البته های نفرم اشاره فرمودن که اهلیت مهمه،
اهلیت بسید،
اهلیت صادرکننده ها، صادرکننده های واقعی کمتر تخلف میکنن. امشب اخبار میگفت که گوشت رو با عرض 4200 آوردن داخل کشور، نه آوردن صادرات مجدد کردن به بقیه کشور.
اتفاقا همین
مسئله شده. اجازه بدید من یه مطلب دیگه بگم، ببخشید خیلی پرحرفی کردم. من اتفاقا جناب ثروتی امروز بنا به یه دلایلی سازمان دامپزشکی بودم. من رشته فعالیتم طوریه که با این سازمان خیلی در ارتباطم. امروز منی که بیش از 40-50 سال با سازمان دامپزشکی در ارتباط هستم، جای سوزن انداختن تو سازمان دامپزشکی نبود برای گرفتن VIP واردات گوشت. کسانی رو که می دیدم که هیچ موقع ندیده بودم،
سابقه ای نداشتن.
و جالب اینجاست، جالب اینجاست، از من اون آقای دکتر مسئول پرسید شما هم می خواهید گوش وارد بکنید؟ گفتم نه، من همیشه صادر کننده بودم، برای اولین بار میخوام یه کالایی رو صادر بکنم، احتیاج به مجوز شما دارم. الانم صداشو در نمیارم، ولی وقتی موفق شدم و صادر کردم، برای اولین بار بوده تو این مملکت اتفاق افتاده. من میخوام بگم صادرکنندگان واقعی یک تعصب فوق‌العاده نسبت به کارشون دارن. امروز یکی از بزرگترین و سالمترین صادرکنندگان خشکبار ما به خاطر همین قوانین در سال 97 یک دلار صادرات نکرده، برای اینکه میترسه تبعات این صادرات گریبانشو بگیره، آبروش بره. آقای خیلی از صادرکنندگان بزرگ از صحنه صادرات خارج شدن، کارتای یک بار مصرف اومده جلو و این مشکل. ببینید من اون 62000 سالی که گفتم، اگر واقعا مسئولین توجه داشته باشن، آقا ممکنه در وجود این آدم‌های ملی تر از خودشون هم وجود داشته باشه. متاسفانه این دیدگاه نیست. من اینو با آقای همتی هم گفتم، با آقای رحمانی وزیر محترم سمت هم
مشکل
گفتم.
مشکل اصلی در اداره اقتصاد کشور ما، حالا شاید توی جنبه‌های دیگه هم به اشکال مختلف این رو بتونیم بستش بدیم، اینه که بین مسئولین و مجریان و فعالین اعتماد متقابل وجود نداره. من به عنوان مسئول موقعی که پشت میزم میشینم، اون مراجعه کننده یا اون فعال اقتصادی که به من مراجعه میکنه رو اول مجرم میدونم.
بعد
از اون سمت هم موقعی که نگاه به من میشه، یا من رو مجرم میدونن یا آدمی که حتما میخوام رشوهی بگیرم. این فضا برطرف بشه،
علت این اینه که ما سیستم نداریم. اگر ما سیستم مرتب و منظمی داشته باشیم، دقیقا میدونه آی نفر چی صادر کرده، کجا صادر کرده، چقدر ارز گرفته، چقدر وارد کرده. چون الان در نظر بگیرین از اول امسال 14 میلیارد دلار ارز دادن، الان دولت نمیدونه به کی داده، چی آورده، به چه قیمتی داده، کجا توزیع کرده. اصلا هیچ کشور اینجوری نیست. بی برنامه، بی حساب کتاب.
قسمت آخرش فقط مون، بگه نه اینکه کی ارز گرفته، چقدر گرفته، برای
همه روشنه،
همه چی روشنه،
روشنه.
فقط اون قسمت آخرش که نش... اومده کجا رفته، اون کجا رفتهش رو خیلی
آی ترکاشون شفافیت نیست. برای اولین بار همه وزیر جوان ارتباطات این رو مطرح کرد که با آقا ما اینقدر ارز دادیم برای موبایل، یه معلوم نیست چی شده. ببینین میخوام بگم شفافیت حلقه مفقودی اقتصاد ما.
آقای ثروتی در تایید صحبتتون، ما در مورد مثلا بازار کاغذ، بازار گوشت، حالا موبایل، همه کالاها رو داریم میبینیم،
پوشک و و و همه،
و در واقع اینا اون چهره پنهان همون رانتیه که تو فضا شکل گرفته. من یه اشاره کوتاهی بکنم به یکی از دیدگاهایی که آقای مرحوم عالی نسب از بزرگان اقتصادی کشورمون در دهه 60 بهش اشاره کردن، خدا بیامرزتشون، ایشون رو موقعی که بحث تعدیل، سیاست های تعدیل مطرح شده بود، ایشون هشدار دادن که اگر بازار ارز رو با اون سیاست ها ما به همه اقتصاد بست بدیم و افزایش قیمت ناشی از ارز رو به نوعی در بستر اقتصادمون نهادینه بکنیم، اولین اتفاق که میفته و تلخترینش، شاید حالا به غیر از حدود مثلا 20-25 مورد رو بهش اشاره کردن، اینه که فرمان روایی دولت بر کارکنانش از بین میره و متاسفانه الان شاهد همین اتفاق هستیم در عرصه اقتصاد. حالا از همین زاویه، حالا با من گرفتن، میخوام خواهش میکنم آقای ترکاشان بفرمایید.
ما تو همه کشورها یه بحث دوگانه هایی داریم و این دوگانه ها نیاز به یک مدیریت خاص داره. ما میگیم بخش دولتی، بخش خصوصی، بعد مثلا میگیم دولت سنتی، دولت مدرن. این دوگانه هایی که تو همه جای دنیا هم هست، اینجا ما دیاریم الحمدلله، زیادشو داریم، سنت و مدرنیته و چپ و راست و بالا و پایین. ما باید به این سمت بریم، حالا یا با پایین کشیدن فتیله نفت توی مملکت که دولت رو بتونیم از این حد اقتدار و اختیار خالی بکنیم. دولت وحشتناک تمرکزگرا، اقتدارگرا و بسته است. حتی دولت ما اختیار حد اقل رو به استاندار خودش نمیده، به استاندار خودش که اونجا نشسته اجازه تعیین فرماندارش هم نمیده، میگه من باید تعیین کنم. اجازه تعیین مدیر کلم تو استان نمیده، باید من دولت تعیین کنم. به حدی حالت سانترالیزم، استلان سنترالیزم منسجمه تو این دولت و این اختیارات رو قوی میچسبه و نگر میداره. طبیعتا این همه قدرت رو داره، اختیارات رو داره، نفتم که، پولم که داره. بعد میگه خب من اصلا چه نیازی به بخش خصوصی دارم، برای چی من باید بازی کنم با بخش خصوصی؟ تمام دعوایی که ما داریم با سیستم‌های مختلف، میگم آقا یه صندلی تو این تصمیم گیری به ما بدید. آقا به قول ایشون،
آقای ترکاشمند ببخشید زبان گاهی وقتا نمیچرخه.
نه اصلا شورای گفتگو دولت بخش خصوصی،
بله همینو میخوام بگم. ما حالا زمان های نهاوندیان در اتاق بازرگانی همراهی که با مجلس کردن، به هر شکل دو سه تا قانون عبور کرد و مصوب شد، یکی بحث بهبود مستمر فضای کسب و کار، یکیش هم بحث مشارکت بیشتر بخش خصوصی در
ما. اصلا مشکل قانون عزیز من، مشکل
همین قانون. رو میخوام تاکید بکنم رو صحبتاتون رو.
شما وقتی من همش به آیون حالا مختلف بگم، میگم چی جوری ما رو نگاه میکنید، یه بار اینجوری نگاه میکنید، از بالا. بالا به پایین نگاه میکنید. مثل یه بارها من اینو میگم به مسئولین هر جو میرم، میگم بابا پدر وقتی پدره که بشینه بشه همقد بچهش، بعد میتونه درک متقابل نسبت. اگه وایسی بالا، از بالا نگاه کنی نه تو منو میفهمی نه من تو رو میفهمم. من میگم این قول بیابونی کیه بالا سر من وایساده، اونم میگه این فینگلی چیه مقابل من وایساده. لذا حرف ما اینه، باید بریم به سمت همش. هم من میگم بخشش مجلس، بخشش هم رسانه است. همه این حاکمیت ها اسمشو بذاریم، نظام اسمشو بذاریم، نه تنها فقط بخش اجرای دولت، همه بخش ها باید اتفاقی درشون بیفته که این دوگانگی دولت بخش خصوصی بیاد و مکمل بشه، از حالت رقابت و تقابل خارج بشه.
من اینطور کاش من میخوام توی صحبت شما برسه. چون حالا بحث رانت و بحث مشکلات ارز و اینا هست،
همون پیامدش میشه رانت.
نمیخوام از اون خارج بشم، با اون نکته هم میرسیم. ولی یکی از اتفاقاتی که تو این فضا در اقتصاد کشور داره میفته، حالا نوع نگاه بخش دولتی و بخش خصوصی
وسط خصوصی برنامه میخواد موسیقی پخش کنید شنوندگان بندگان خدا خسته شدن.
در صورت بحث جدیست انشالله که همراهی میکنه. البته کسی که تو این ساعت با ما همراه باشه خود بحث رو بیشتر از موسیقی دوست خواهد داشت، پسند میکنه. اما چیزی که وجود داره اینه که من نکته‌ای که من خدمتتون میخوام عرض بکنم اینه، ما اشاره میکنیم قوانین زیاد وجود داره، ولی خیلی راحت از کنار همین قوانین
اجرا نمیشه. قوانین
اجرا نشدنش دو جانبه داره آقای ثروتی. یکی عدم مطالبه بخش خصوصی هم هست، اینم یکی از وجوهشه. ما همون قانون بهبود فضای کسب و کار رو اگر بهش مراجعه بکنید، ابزارهایی درش پیش بینی شده که بخش خصوصی میتواند با استفاده از اون ابزارها دولت رو برای اجرای مطالباتش تحت فشار قرار
بده.
ولی متاسفانه تو این سالها این ابزار اصلا ناگفته مونده، بلا تکلیف مونده، بی توجه بوده این بهش. حالا تو این بحث باز هم صحبت خواهیم کرد. همچنان شنونده برنامه حجره هستید از رادیو گفتگو. بنا به پیشنهاد آقای ترکاشمن یک قطعه موسیقی تقدیمتون می‌کنیم، برمیگردیم به بحثی که در این برنامه شروع کرده بودیم، بحث ارز ارزان و معضلات اقتصادی آن از ران تا صادرات مجدد.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسیح مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز تویی، بخت تو، شیراز تویی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. ب
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
همچنان شنونده برنامه حجره هستید از رادیو گفتگو. بحث بر میگرده به بحث ارز، معضلات ارز و ارز ارزان و مشکلات اقتصادی که ناشی از اون میتونه باشه، اهم از رانت و صادرات مجدد. من مهمانان رو بار دیگه خدمتون معرفی بکنم که تا ساعت 12 با شما همراه خواهیم بود. جناب آقای ترکاشفند، دبیر کانون صرافان، آقای نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات، و جناب آقای موسی‌رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و مشاور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با سابقه ای که در کمیسیون برنامه بودجه داشتن. تا به اینجای بحث علل عدم قیمتگذاری مناسب در بازار و ریشه هایی که وجود داشته، هم از عدم شفافیت در نقل و انتقالات مالی در کشور، عدم انضباط مالی دولت، عدم توجه به بحث صادرات به عنوان یک اصل اقتصادی، و هم از دلایل دیگه ای رو عزیزان اشاره کردند که باعث آشفتگی بازار ارز میشه، و این عدم قیمتگذاری و آشفتگی در نهایت محصولش رانت، محصولش صادرات مجددیه که کالاهای مورد نیاز و اساسی که با ارز ارزان وارد کشور شده، که حالا بحث گوشت که برای شما هم آشناس عزیزان بهش اشاره کردن، مجدد صادر میشه و به نوعی یک فرایند پولشویی در حول و حوش اون شکل میگیره. در ابتدای برنامه آیه ترکاشفند اشاره کردن که تخصیص ارز ارزان یا 4200 تومانی نیازمند نظارت دقیق تا شرایط لازم و نتیجه این سیاست متوجه اقتصاد داخلی بشه، ولی اگر نظارت دقیق و سیستم مناسب تو این زمینه وجود نداشته باشه، شاهد آنچه که در روزهای اخیر در بازار کالاهای اساسی اتفاق افتاده همچنان خواهیم بود. من بحث رو دوباره میخوام به همون ابتدا برگردونم. آنچه که در ماهای اخیر در بازار اقتصاد ایران شکل گرفت، به خصوص در مورد کالاهای اساسی، نشان داده بخش عمده ای از اون ارزی که میتوانست برای تأمین بازار شکل بگیره به مسیرهای دیگری رفته. در رابطه با نحوه برخورد با این اتفاق میخوام از عزیزان سوال بکنم که خب حالا اتفاق افتاده، دلایل ریشه‌ای تاریخیش رو شاهد بودیم، ولی در حال حاضر معاش مردم در خطر این اتفاق نامیمونه. چه باید بکنیم و چه نوع برخوردی میتونیم اتفاق بیفته تو این زمینه؟ آیا واقعا اگر ما بیایم ارز 4200 تومانی منقطع بکنیم، ارز رو تک نرخی بکنیم در حدود حالا مثلا 10 11 تا 12 هزار تومان، میتونیم معاش مردم رو در مقابل تورمی که به دنبال این اتفاق رو خواهد داد محافظت بکنیم یا خیر؟ به هر شکل راه حلی داشته باشیم در قبال این اتفاقی که داره میفته. آقای نفر، اگر شما مایل باشید خوشحال میشیم. بله. شروع کننده بحث باشید.
ببینید، کلن وقتی یه چیزی رو فوق‌العاده ارزان در اختیار مردم میخواید قرار بدید، پر مسلمه که یه صف طولانی ایجاد میشه و هر کسی میخواد به نحوی
سهمی از اون داشته،
سهمی از اون ببره. من در جلسه‌ای که تو سازمان توسعه تجارت بودم، صحبت از این میشد که وقتی ارز 4200 تومانی رو اعلام کردن، تعداد کالاهایی که این ارز بهشون تعلق میگرفت یه تعداد بسیار محدودی بود، ولی متاسفانه از طرف وزارتخونه های مختلف تقاضا اومد برای یک سری از کالاها که اونها هم بیان توی این مسیر قرار بگیرن. من از بخش خصوصی متعهد سندی دارم که در رابطه با یک کالایی که به تقاضای یک وزارتخانه ای جزئی از کالاهای اساسی شده و ارز 4200 تومانی بهش تخصیص پیدا کرده، خود اون شرکت وارد کننده که 90% بازار رو در اختیار داره گفته که این ارز نباید تعلق بگیره به این کالا، چون این کالا بیش از این که یک کالای ضروری پزشکی باشه یک کالای زیبایی هست و 90% در اون مورد مصرف میشه. ممکنه 1% 2%
مصرف طبی یا
کسانی که مصرف طبی داشته باشن و آمادگی هم نداشته باشن که این پول رو بپردازن، من به عنوان وارد کننده این کالا آمادگی دارم هزینه اون رو مجانا بپردازم. ببینید یه همچین آدمایی هم ما تو این مملکتمون داریم. یا شخص دیگه ای رو من میشناسم، متاسفانه ببینید وقتی این ارز 4000 هر کسی در هر جایی به هر قدرتی که وصله سعی میکنه یه انباشت بیشتری از این ارز 4200 تومانی رو.
پس شما موافق حذف ارز 4200 تومانی هستید؟
من ببینید در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اساسی که الان مردم دارن، من معتقد به این قضیه نیستم. اگر از من دکترینم رو بپرسید که در رابطه با ارز چه تفکری دارم، من واقعا میگفتم که اگر دولت نمیمد نرخ 4200 تومن رو میذاش، واقعا ارز از 8 تومن بالا نمیرفت. بعد یهو یه جریانی به وجود اومد که هر کسی فکر میکرد که ارز میره 20000 تومان و 30000 تومان و 40000 تومان، اون جریان احتیاطی که جناب ترکاشفند بهش اشاره کردن، مردم به اون سمت رفتن.
آره ما چه روانی کرد.
بله، ولی اگر این داستان رو نگفته بود و اجازه میداد به یه قیمتی برسه که اون قیمت تقریبا قیمت واقعی باشه، میتونست اون قیمت رو اختصاص بده به این کالاها.
البته اگر موقعیت تاریخی و زمانی رو دوباره مرور بکنیم، اون زمانی که دولت با این تصمیم به نوعی، حالا به نوع به زبان شما، شتاب زده برخورد کرد و این اتفاق رو ایجاد کرد، ما شاهد بودیم که حالا مثلا عنوان میشه پتروشیمی ها ارزشون رو وارد نکردن، کمبود ارز اتفاق افتاده بود در نیمه دوم سال 96، در نهایت ارز مرز 8000 تومان رو عبور کرده بود و فکر میکنم حدود،
نه فکر نمیکنم 96 به 8000 تومان،
نه 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 در تو فروردین که اردیبهشت داشت به این سمت حرکت میکرد. آقای ترکاشفند حالا عددهای دقیق رو
ببین، تاریخ 21/1/97 به 4800 تومان
4800 تومان رو دولت اعلام کرد که باید 4200 باشه که بعد از اون انفجار قیمت رخ داد
که موج روانی ایجاد شد در جامعه و قیمت طرف بار.
خب واقعا شتاب زده به نظر من عمل کرد. اگر اجازه می، همونطور هم که جناب ثروتی اشاره کردن، اگر ما با واقعیت ها آشنا بودیم و قیمت واقعی ارز رو پیدا می، البته این اشتباه رو همه دولت ها کردن ها. از ابتدا این انگوش روی این فنر ارز بوده.
سوال دارم، یعنی به دیدگاه شما
پول نفت می آمد می ریختن تو بازار، قیمت رو پایین نگه داشت،
پولی که مبتنی بر تولید واقعی داخلی نبود، نه. در واقع فروش ثروت بود. به این اتفاق افتاد. آقای ثروتی، ما امشب خیلی اسم شما هم اشاره کردیم، ثروت شما هم خودتون جزء ثروت هستید. ثروت
تو پول ایشالله جزء ثروتمندان باشید.
انشالله همه ایرانی ها ثروتمند باشن، هرچند هستن. چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که حالا من اگر خودم رو به جای دولت قرار بدم، چون در این برنامه نماینده ی دولت نداریم، من احساس دارم میکنم که با یک انفجار قیمتی دارم مواجه هستم. اگر بذارم به اون قیمت حالا مثلا 8 تا 9000 تومان برسه و اون موقع سیاست بازدارنده خودم رو اعمال یا اعلام بکنم، دیگه نمیتونم جمعش بکنم. پس باید در نقطه‌ای ورود بکنم که احتمال میدم که بتوانم در مقابل اون افزایش قیمت یا جهش قیمت یک عکس العمل مناسبی نشون داده باشم. میگیم شتاب زده است، ولی تو اون شرایط خب باید درک بکنیم دولتی که با یک اقتصاد 100 میلیارد دلاری مواجهه، باید یک تناسبی رو ایجاد بکنه. نمیتونه، خیلی بی‌انصافیه اگر فقط بگیم که حالا یه تصمیم غلط خیلی کودکانه اخذ شده بدون توجه به شرایط، هر چند قبوله که ضعف‌هایی هم تصمیم داشته.
نه
حالا
نه
من میخوام ببینم
ما چیزی که میخوایم، من خدمت جام جهانگیری هم عرض کردم، اون رو همون موقع من تقریبا مثلا در روز از این بحث گذشته بود خدمتشون رفت. چیزی که میخواییم فقط این که حرف بخش خصوصی رو بشنون
در زمان تصمیم گیری.
من از ایشون پرسیدم شما تصمیم گرفتید آیا نماینده بخش خصوصی داشت؟ آیا نماینده اتاق، نماینده
خواهی صرافی، آیه ترکاشمان، از این موضوع ما داره عبور کنیم. الان چه باید بکنیم؟ آیه نفر که اشاره کردن که خب به هر صورت ارز 4200 تومانی نیازه برای شرایط اقتصادی کشور، فعلا حداقل تا حدودی که بتونیم از بحران عبور بکنیم،
نه در این حجم،
حجم کم
حجمشو ما خیلی کالاها رو اضافه کردیم، کالاهایی که زمان
فقط محدود به کالای اساسیش بکنیم.
بعدش هم روش غلطیه. ببینید نهایتا به قول آقای ترکاشفن این که این ارزو کی گرفته مشخصه، کجا آورده مشخصه،
کالای وارداتی کجا رفته،
مصرف کننده واقعی که هدف دولت از این تر بوده رسیده کاملا نامشخصه.
شما الان فرمودین که افرادی که ارز رو گرفتن مشخص،
بله،
به نظر من همینم ابهام داره. ببینین آقای روحانی مگر اعلام نکرد که بانک مرکزی لیست بده یه ارز به کی داده؟ آیا تا حالا اعلام کردن؟ نکردن. ببینین الان نه این چه مشخص، ببینین میخوام بگم در جامعه مطرح نشد. ببینین ما میگیم باید شفافیت وجود داشته باشه، باید مردم بدونن این ارز رو کی گرفته برای چه کالایی. شما الان میدونین همین دو سه روز قبل آقای یوسفیان ملا یک از نمایندگان مجلس گفت چقدر کلاگیس آوردن، چند تن کلاگیس آوردن. یعنی واقعا الان مشکل مملکت من کلاگیسه.
ببینید ما تو همون طرحی که با آقای همتی دادیم، آقای همتی نگرانیشون این بود که اگر ما مستقیم وارد کننده و صادر کننده رو به هم دیگه وصل بکنیم قیمت ارز میره بالا.
من نیاز جامعه باید مشخص.
اجازه بدید من خدمت ایشون گفتم خدا رو شکر کنترل این شیر با ثبت سفارش دست خودتونه.
دست خودتونه.
چون دست خودتونه شما اگر لازم دونستید که کلاگیس وارد بکنید خب بازش بکنید.
خب سوال اینجاست، همین حالا شما اشاره دارید میکنید کلاگیس. آیه
من البته نشنفتم کلاگیس.
آیه ثروتی اشاره کردن که ما سنگ قبر رو دست بیل و اینها هم وارد میکردیم. با این ارزا
کلاگیس آوردن 48 تن چقدر
با ارز
4200.
آره این پیامده.
خب البته اول سال باز بهتر بود، حداقل قهوه جوش و چای ساز وارد میشد، الان به کلاگیس رسید.
حالا من نکته اینم بگم خدمتتون آقای
پاکزاده
عزیز. ببینید شما این یه آمپره تو اقتصاد ما، یه آمپر
نرخ ارز در واقع
دقیقه. این آمپر هرگاه شما دیدید واردات بر صادرات صرفید و چربید بدونید اون نقطه تو بحث قیمت ارزتون مشکل دارید. قبل از انقلاب همین اتفاق افتاد، یعنی تو از شروع دهه 50 به سرعت شروع شد واردات. حالا آقا بیشتر ازشون واردات به طوری که همه چیز دیگه واردات شد. کشاورزی به این رفت، ما تولید کننده پنبه بودیم رفتیم ته جدول. همه اینا رو ناکنید علتش همین یه دونه نکته است که میفرمایید.
ما بیماری هلندی رو تو این زمینه معمولا مثال میزنیم.
یعنی شما الانم هر وقت این نبض اقتصاد رو گرفتید دیدید نبض وارداتش داره بهتر میزنه تا صادراتش، بدونید تو تصمیم گیری ارزتون دوچار مشکل شدید. الان 4200 تومانی که میفرمایید دو روش دولت میتونه کار بکنه. یکی این که همین روش رو ادامه بده، بیاره به شکل مبهم توضیح بشه و پیگیری نشه به کی میرسه، کجا میرسه، دوباره اصطلاحا صادر بشه، نمیدونم ری اکسپورت بشه، چی بشه. یکی این روش رو داره که خیلی گرفتاری داره. یکی اینه که نه بیاد اینو به همون قیمت واقعی که داره وارد بکنه، اون یارانه‌شو بیاد هدفمند.
من البته هنوز در مورد اون قیمت واقعی هم جای سوال دارم، چون ما الان چند نرخ داریم. یکی قدرت برابری خریده که اگر به صندوق بین‌المللی پول مراجعه بکنیم دلار ایران هنوز 3000 تومان نشده بنابر قدرت برابری خرید. اگر بخوایم به بازار بانک مرکزی اشاره بکنیم حالا 10000 تومان رو در نظر میگیرن. اگر بازار آزاد رو اشاره بکنیم حدود 13 تا 14 هزار تومانه. این قیمت واقعی اون هم خودش
اون قابل تعریفه، اون راجبش صحبت میکنیم. شما بیاد اون یارانه که میخواید به مردم بدید در واقع به قول فرنگی